آتش‌بسی که 3 روز پیش حاصل شد، دولت کنونی آمریکا آن را برای خود یک پیروزی بزرگ قلمداد کرد. پیروزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دست کم انتظار داشت از حجم انتقادات از دولت او کم کند. دولتی که به تعبیر سناتور میت رامنی جمهوری خواه خیانتش به متحدانش در سوریه به مانند لکه ای سیاه در تاریخ ماندگار شد. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا:
اگر امروز به توافق نمی رسیدیم، تحریم های شدیدتری علیه ترکیه در راه بود.
پیش از پنس، گویا خود ترامپ هم در نامه ای توهین‌آمیز که بعدن افشا شد، تلاشش را کرده بود تا آنکارا از عملیات چشمه صلح منصرف شود. او در این نامه همتای ترکیه ای خود را احمق خطاب کرده بود و اردوغان هم نامه او را به سطل آشغال انداخته بود. این ماجرا بعدن افشا شد و اردوغان به خبرنگاران گفت به وقتش درباره این نامه توهین‌آمیز توضیح خواهد داد. سنا آلکان، خبرنگار شبکه CNN ترک:
منابع دیپلماتیک گفتند رئیس جمهور نامه توهین‌آمیز ترامپ را به سطل آشغال انداخت و همان لحظه دستور آغاز عملیات را صادر کرد.
فارغ از اینکه آتش بس روابط آمریکا و ترکیه را دست کم در این مقطع اندکی به سوی آرامش سوق داده، اما همانطور که چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه میگوید، نگاه این کشور به آتش بس نگاهی نیست که واشنگتن دارد.
این یک آتش بس نیست، بلکه توقف 5 روزه عملیات هستش برای اینکه ببینیم آمریکا تا چه حد به تعهداتش عمل می‌کند.
از این گذشته، عمده کارشناسان باورشان این است توافقی که بین آمریکا و ترکیه درباره شمال سوریه حاصل شد، نه تنها ارمغان آور صلح نخواهد بود، که می‌تواند گرهی دیگر باشد بر بحران در این منطقه پرآشوب. حسین شعبان، مشاور رئیس جمهور سوریه، گفته اگر منطقه امنی که آمریکا و ترکیه روی آن توافق کرده اند اجرا شود، معنایی جز اشغالگری نخواهد داشت و دمشق آن را تحمل نخواهد کرد.
عن المنطقه الامنه وعن الاتفاقات التي جرت بينهما.
در مجموع، اگرچه با توافق آنکارا و واشنگتن آتش جنگ در شمال سوریه اندکی فروکش کرده، اما روشن است که توافق چیزی جز تلاش آمریکا برای دامن زدن به بحران در منطقه غرب آسیا و بیرون کشیدن پای خود از آن نیست. آمریکایی که به تعبیر ترامپ برایش نفت مهم است و به گفته او واشنگتن نفت غرب آسیا را در دست گرفته است. آلن سینگر، تحلیلگر آمریکایی:
سیاست ترامپ بر مبنای نظریه اول آمریکاست و میگوید داعشی ها هم اگر از زندان کردها در شمال سوریه آزاد شدند که نمیتوانند به آمریکا بیایند، به اروپا می روند.
بی تفاوتی آمریکا نسبت به فرار تروریست های داعش از چند زندان واقع در شمال سوریه که بعد از حمله ترکیه روی داد، نمونه آشکاری است که نشان می دهد مبارزه آمریکا با داعش بهانه ای بیش نبوده و نیست. خود ترامپ به این واقعیت اذعان کرد و گفت داعشی ها که به آمریکا نمی آیند، آنها به اروپا خواهند رفت و بگذار خود اروپا به این مسئله رسیدگی کند. مکرون، رئیس جمهور فرانسه، هم روز گذشته به این واقعیت اذعان کرد و گفت اتفاقات شمال سوریه نتیجه اشتباهات غرب است. در چنین فضایی است که بسیاری میگویند غرب آسیا بیش از هر زمان دیگری نیازمند تعامل نزدیکتر دولت هاست. در واقع همکاری منطقه‌ای از معدود داروهایی است که می‌تواند منطقه را از گزند سیاست‌های مخرب این روزهای غرب رو به زوال نجات دهد. ممدوح بایراکتروغلو، کارشناس سیاسی از ترکیه:
ترکیه جمهوریت دولتی؟
دولت ترکیه برای تأمین امنیت مرزهای خودش به جای آنکه پرچمدار منافع آمریکا باشد، باید با همپیمانان منطقه‌ای و خود دولت سوریه مشارکت کند، وگرنه به تله خواهیم افتاد.
خب شما عزیزان هم میتونید راجع به گزارش هایی که در فیک بامدادی پخش میشه به 3610 نظرتون رو اعلام کنید. حتی اگر که سوژه ای هم مد نظرتون هست، لطفاً به همین شماره پیامک برای ما در واقع ارسال کنید. همکاران من اونها رو میخونند و اگر که در واقع بتونیم راجبش گزارشی رو پخش خواهیم کرد. ممنون از اینکه امروز هم همراه ما بودید. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام، السلام على الحسين، على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبته، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على من خاتم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، السلام على من خاتم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، يا مولا، يا مولا، يا مولا، يا مولا، يا مولا، يا
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان رادیو معارف، صبح یک شنبه شما به خیر و سلامتی باشه انشاءالله. همراه شما بزرگواران هستیم با بخش صبحگاهی برنامه رادیو معارف 28 مهر ماه 21 صفر المظفر. من سید حمید حسینی هستم، به اتفاق دیگر همکاران بزرگوارم سرکار خانم موسوی، تهیه کننده جناب آقای علی حجتی زاده صدا بردار و جناب آقای مصطفی فراهانی هماهنگی پخش. این بخش از برنامه ها رو با مستند پنجره آغاز میکنیم. 9 صبح کلیدهای خوشبختی پخش میشه. 9:30 دوستان من با برنامه زنده صبح روشن با شما گرامیان همراه خواهند شد. 10:55 با برگزیده از بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در کلام امام همراهتون هستیم. آخرین رویدادهای معارفی رو ساعت 11 همکاران من در گروه خبر به سمع شما میرسونن. بعد از خبر 11:15 زمزم احکام رو تقدیم شما میکنیم، پاسخ به سوالات شرعی شما در این برنامه. 11:35 هم با برنامه تا آسمان به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 11:51 خواهیم رفت. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. انشاءالله که تمامی برنامه ها رو در ساعت خودش بشنوید و بهره ببرید. این برنامه ها در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه. دعوت میکنم که همراه باشید با برنامه پنجره به مدت 20 دقیقه.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن. شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خاطر از 28 مرداد کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا آرکیو فور با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 12، سفرهای خارجی ناصرالدین شاه. سفرهای خارجی ناصرالدین شاه یکی از مسائل مهم در تاریخ معاصر ایران است، چرا که با هر سفر یا قسمتی از خاک ایران را به بیگانه داد یا امتیازی به نفع بیگانگان واگذار کرد. اولین مسافرت او مربوط به زمان صدارت میرزا حسین خان سپهسالار در بهار 1290 قمری 1873 میلادی است. میرزا حسین خان سپهسالار که از شیفتگان اروپا بود، اساس کار خود را بر مبنای نزدیکی با دولت‌های غربی خصوصا انگلستان قرار داده بود.
امیدوارم همانطوری که در گذشته مستر امور خیری برای دولت بهیه انگلیس بودم، امروز هم بتوانم مراتب مودت و شناسی را به جا بیاورم.
متشکرم. هرچند تبعی انگلیس بودن به هیچ شک و شبهه به تمامی تاج و تخت کیان می‌ارزد، ولی چون اراده شخص جناب عالی به تصدی مقام وزارت بود، بنابراین دولت انگلیس از این فقره اغماز می‌کند.
سپاسگزارم.
سپهسالار از زمانی که به صدارت رسید در صدد بود تا ناصرالدین شاه را به اروپا ببرد. ناصرالدین شاه ابتدا از رفتن به این مسافرت طولانی و پرهزینه تردید داشت و از پیشوایان مذهبی بیم داشت، زیرا سفری به غیر ممالک اسلامی، آن هم با پول قرض و به جهت تفریح و خوشگذرانی بود. او در هر ملاقاتی ضرورت مسافرت خود را به علما یادآوری می کرد تا زمینه مساعد فراهم شود.
ما سکوت کنیم، علما قیام می کنند. این یعنی شورش دوباره،
یعنی طغیان ملت مسلمان. ما زیر بار این ننگ نمی ریم.
حجت الاسلام مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
دوره حاکمیت ناصرالدین شاه در ایران حدود 50 سال طول کشید و ناصرالدین شاه یکی از طولانی ترین در حقیقت پادشاهان ایرانی که عمر حاکمیتش بسیار طولانی شده. در دوره ناصرالدین شاه به دلیل اینکه دوره استعمار کهن یا تمام شده بود یا در ایران دیگه شرایط استعمار کهن وجود نداشت. استعمار کهن به این گونه بود که کشوری رو اشغال می‌کردن و مستعمره خودشون قرار می‌دادن. ایران در طول تاریخ خودش هیچگاه مستعمره نشد و یکی از دلایلش هم اون فرهنگ عدالت‌خواهی و ضد ظلم شیعی بود که در ایران وجود داشت و علمای شیعه همواره مقابل استعمار می‌ایستادن و با فتاواشون مردم رو در حقیقت در این حرکت‌های سیاسی اجتماعی هدایت می‌کردن.
اگر کوچکترین حد حرمتی به نوامیس ما، به ملت ما از جانب اون کفار حربی بشه، خودمون محاکمه میکنیم و به سزای اعمالشون میرسیم.
ولذا انگلیسی ها از طریق استعمار کهن نتونستن هیچگاه ایران رو مستعمره خودشون قرار بدن و این یکی از افتخارات ما ایرانی هاست. برخلاف سایر کشورهای همسایه ما که عمدتاً استعمار شدن یا خیلی از کشورهای شمال آفریقا، وقتی از این طریق نتونستن اشغال کنن ایران رو، به سمت استعمار در قالب اقتصادی روی آوردن. استعمار اقتصادی این گونه بود که اینها می اومدن قراردادهایی رو با ایران می‌بستن، ظاهرم ظاهر یک معامله و یک قرارداد داشت، ولی سعی می‌کردند قرارداد به گونه‌ای بسته بشه که بیشترین امتیازات به سمت انگلیسی‌ها بیاد و کمترین امتیاز به سمت ایران.
ناصرالدین شاه سفر اول خود را از مسیر قفقاز، مسکو و سن پترزبورگ انجام داد. سپس به برلین رفت و از آنجا راهی بلژیک شد و بعد از آن خود را به لندن رساند. بعد از انگلستان که نقطه اصلی مسافرت او بود، به فرانسه رفت و از آنجا به سوئیس، اتریش و ایتالیا سفر کرد و در نهایت از راه عثمانی به قفقاز و از آنجا به باکو و سپس به انزلی آمد. این سفر همراه با هزینه‌های هنگفتی برای دربار بود که در آن شرایط اقتصادی بهتر بود این پولها صرف بهبود زندگی مردم و رونق اقتصاد کشور شود تا خوشگذرانی شاه.
شاه دل با درختی دارد که تک افتاده. سایش آنقدر پهن است که تخت را هم سایه انداخته. باغ هماینی پر از درخت‌های جور و جور است، یکی از یکی سبزتر. سایه هر کدام عالمی دارد.
شاه میل به نقل البلو دارد. کجا بهتر از اندرونی؟
البلو را که سر درخت شکر بگیرند، سایش هم شیرین است.
شاه یک شناس است، آن وقت میل به نقل البلو دارند؟
اوه، هلوی پوسکنده، سیب سرخ، انار یاقوتی، حبه انگور بیدنه، چطور میگذارد شاه یک شناس باقی بماند؟
بزرگترین سوغات ناصرالدین شاه از فرنگ برای مردمش قرارداد رویتر بود که پیش از این تمام مقدمات آن طی شده بود و با سفر ناصرالدین شاه به انگلیس قطعی شد. علما در اعتراض به این قرارداد استعماری طی نامه توبیخامیز به شاه قاجار از او خواستند سپهسالار را با خود به ایران نیاورد وگرنه خود باید از سلطنت کنار رود.
نفوذ در بین سیاستمداران و بعضی از این مسئولین سیاسی ایران در حقیقت مثل میرزا ملکم خان، مثل میرزا حسین خان سپهسالار، مثل مشیرالدوله، اینها کسانی بودند که عامل این نوع معاهدات و قراردادها بودند و حتی ثبت شده که متاسفانه اینها رشوه های مالی میگرفتند و اینکه این قراردادها بسته بشه.
واقعیت فراموش نشود، دشمن طراحی دارد میکند برای نفوذ. قبل ها این دیگه نبود، زمان صفویه یا زمان فرزون که نادرشاه و دیگران استبداد بود اما نفوذ بیگانه نبود، اما از اواسط دوران قاجار، از اواخر دوران ناصرالدین شاه به این طرف سلطه خارجی هم وارد شد. یعنی به طور دقیق از 1800 میلادی نفوذ انگلیس ها در ایران شروع شد.
من کپتن فلیکس جونز، نماینده ملکه ویکتوریا در خلیج فارس هستم.
و متاسفانه شاهان ایران رو هم این تیپ آدم ها معمولا تحریک می کردن. حالا با برخی از وعده ها یا با برخی از توضیحاتی که گاهی میدادن و این همون واسطه گری بود که اینا انجام میدادن. یکی از چیزهایی که باعث شد که این نوع امتیازها داده بشه بردن شاهان قاجار به سفر فرنگ بود که این کار رو متاسفانه میرزا حسین خان سپهسالار شروع کرد و برداشت ناصرالدین شاه رو به سفر فرنگ بود.
در قرن 19 دولت‌های استعماری برای حفظ منافع خود در هندوستان و آسیای مرکزی با یکدیگر رقابت سختی داشتند. امپراتوری روسیه نیز می‌خواست در این رقابت از همتایان اروپایی خود عقب نماند. سفر ناصرالدین شاه به سن پترزبورگ برای روسیه اهمیت زیادی داشت.
صبح لباس پوشیده با جقه و آویز و شمشیر الماس حاضر شدیم. امپراتور الکساندر دوم با کمال تعظیم و تکریم ما را پذیرفت. دست به دست امپراتور داده به راه افتادیم. آنقدر صاحب منصب و جنرال و کلاه پردار بود که آدم حیرت می کرد.
طبعا در اروپای اون دوره که به پیشرفت‌های اولیه رسیده بود و کشور ما هنوز خیلی از اون تکنولوژی‌ها رو نداشت، دیدن ترن، سوار ترن شدن، اون فضاهای شهری اروپایی که نسبت با ما تفاوت بسیار زیادی داشت برای اینها خب خیلی جذاب بود. و حالا خوشگذرانی هایی که تو منطقه اروپا داشتن و تو سفرهای اروپایی داشتن اینها رو می بردن اونجا، زرق و برق ها و تکنولوژی ها و زیبایی های اونها رو نشون می دادن و بعد با همین فضا ناصرالدین شاه رو راضی میکردن که مثلا بیاد برای کشیدن راه آهن که همون تصور ترنی که اونجا هست اینجا اتفاق بیفته، بیاد تمام منابع زیرزمینی ایران رو مدت 70 سال واگذار بکنه.
در سال 1294 هجری قمری، 1878 میلادی، بنابر پیشنهاد میرزا حسین خان سپه سالار، ناصرالدین شاه مسافرت دوم خود به اروپا را انجام داد.
خیلی از وام‌هایی که اینها از خارجی‌ها می‌گرفتن برای خرج همین سفرها می‌شد. یعنی وامی از یک کشور انگلیسی یا روس می‌گرفتن برای اینکه بتونن این سفرها رو برن، چون هزینه داشت این سفرها. و لذا این سفرها هم عامل خوشگذرانی اینها بود و هم باعث می‌شد که اینا تحریک بشن که شاهان رو تشویق بکنن که این قراردادهای استعماری رو که با این که قراردادهای ظالمانه و به ضرر ایران در مجموع بود رو به اصطلاح حاضر بشن امضا بکنن. و این اتفاق متأسفانه توسط روشنفکران غرب‌گرای ما در این مقطع فراوان اتفاق افتاد و این جمله مرحوم دکتر شریعتی جمله درستی است که همه قراردادهای استعماری توسط تحصیل کرده های فرنگ رفته غرب زده بسته شد.
I present these students to receive the award of Doctor of Philosophy.
Today's other top story, what could be an historic opening with Iran, the man in charge of negotiating a nuclear deal, Foreign Minister Dr.
Well, I think that we have taken the first steps to address an important
این issue. یک بحث جدی است و او میگه هیچ عالم و دانشمند شیعی مسلمانی همچین قراردادی رو هیچگاه امضا نکرده. و متاسفانه این غرب زده های ما بودند که به رغم اینکه تحصیل کرده هم بودند و بی سواد هم نبودند، ولی خب برای اینکه تحت نفوذ و سلطه و شیفته غرب بودند و بعضی هاشون هم واقعا خائن بودند و نفوذی که غربی ها در بین بعضی از این سیاستمداران ما داشتن باعث شد این قراردادها بسته بشه.
در این هنگام اروپا دارای مشکلات فراوانی بود. همین امر باعث شد تا از ناصرالدین شاه مانند سفر اول استقبال نشود. شاه ایران بیش از هر کشوری در روسیه توقف داشت و همین باعث شد تا از نزدیک ارتش روسیه را ببیند. او علاقمند شد تا قزاق روسیه با همان تشکیلات گارد مخصوصی را در ایران راه اندازی کند و قزاق خانه تشکیل دهد. روسیه هم که به دنبال نفوذ در ایران بود، فرصت را غنیمت شمرد و اعلام آمادگی کرد. این گونه شد که روسیه از آن پس نفوذ خود را در ایران بیشتر کرد و به همین ترتیب توانست امتیازهای مهمی را از ایران بگیرد و در آینده نچندان دور قسمت‌های آسیای میانه را از خاک ایران جدا و از آن خود کرد.
امروز کشور ما به حمدالله مسئولین سالم و متعهد ما بسیار زیاد هستند و کمتر این نفوذها شکل میگیره، ولی بالاخره با واسطه های مختلف اونها سعی میکنن نفوذ پیدا بکنن و تأثیرگذار باشن. و به نوعی حتی ما داشتیم مواردش رو که مثلا در داستانهای محیط زیستی با واسطه تو بحثهای محیط زیستی ما نفوذ بکنن.
یکی از دستگیر شدگان این شبکه این شخص بود، کابوس سید امامی، 64 ساله. پدرش احمد سید امامی از نمایندگان دو دوره مجلس شورای ملی و از سناتورهای زمان پهلوی بود که برای مقاصدی نامعلوم بارها به اسرائیل سفر کرده بود. به گفته خودش لایق است و اعتقادی به دین ندارد.
مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان.
سید امامی از سال 86 با تشکیل مؤسسه میراث پارسیان با تیم سفارش شده از طرف سرویس‌های جاسوسی غرب بر روی بحران‌های زیست محیطی ایران، به ویژه مسئله آب، چگونگی قحطی و خشکسالی، تحقیقات گسترده‌ای انجام می‌داد
و دستورالعمل‌هایی رو القاء بکنن در قالب دستورالعمل‌های علمی که اینها در حقیقت به نفع فضای کشور ماست، یا در قالب‌های علمی جاسوسی بکنن از مراکز امنیتی ما و حتی تحریک بکنن برخی از به اصطلاح مسئولین و سیاستمداران که تصمیم غلطی بگیرن.
واقعیت فراموش نشود، دشمن طراحی دارد می‌کند برای نفوذ. گاهی جاسوسی است، که این کمترینشه، یعنی کم اهمیت ترینش جاسوسی است، خبرکشی و خبردهی است. گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصمیم شما رو عوض میکنه. شما یک مدیری هستید، یک مسئولی هستید، تصمیم گیر هستید، میتوانید یک حرکت بزرگ یا مؤثری انجام بدید. اگر چنانچه این حرکت رو اینجور انجام بدید، این به نفع دشمنه. او میاد کاری میکنه که شما حرکت رو اینجور انجام بدید، یعنی تصمیم سازی.
حجت الاسلام مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
اون دوره متاسفانه مسئولین درجه اول ما مثل میرزا حسین خان سپهسالار که صدر اعظم بود و بعضی سفرهای ما واقعا جاسوس و نفوذی کشورهای غربی می شدن و به همین دلیل ضررهای خیلی زیادی از لحاظ اقتصادی به کشور ما می خورد در قالب قراردادهای اقتصادی.
ناصرالدین شاه که از دو سفر قبلی خود به فرنگ راضی بود، مایل بود تا بار سوم به اروپا سفر کند. علی اصغر خان اتابک که صدر اعظم شاه بود، مقدمات سفر را مهیا کرد. ناصرالدین شاه در آوریل 1889 برابر با شعبان 1306 سفرش را آغاز کرد. ابتدا از راه قفقاز به سن پترزبورگ رفت، سپس از طریق لهستان به آلمان و از آنجا به هلند و بلژیک رفت و در نهایت خود را به انگلستان رساند. اقامت ناصرالدین شاه در لندن یک ماه به طول انجامید. در این مدت ملاقات‌های متعددی با مقامات انگلیسی داشت و در اکثر این ملاقات‌ها میرزا ملکم خان ارمنی که سفیر ایران در لندن بود، شاه را همراهی می‌کرد و مترجم او بود. این سفر که 7 ماه به طول انجامید، خسارت‌های جبران ناپذیری برای ایران به وجود آورد.
بخش های زیادی از بودجه مملکت رو صرف این خوشگذرانی های خارجی می کردن و در دستاورد و آورده هم برای کشور ما نداشت و خیلی اوقات دستاوردش نهایتا همین قراردادهای استعماری بود که ممکن بود یه منافع جزئی به ما برسونه، ولی بسیاری از منابع و منافع ملی ما رو از بین می برد.
علاوه بر هزینه بالای سفر و خالی شدن خزانه کشور، ناصرالدین شاه و امین السلطان امتیازهای زیادی به انگلیسی ها دادند. از جمله مهمترین این امتیازها از این قرار بود: امتیاز راهن و تراموا که از این طریق انگلیس در صدد تسلط بر حمل و نقل ریلی ایران بود، امتیاز کشتیرانی در رود کارون که با این امتیاز بازار انحصاری خلیج فارس در دست انگلیسی ها قرار گرفت، امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی که به موجب آن انگلیس حق انحصاری چاپ و انتشار اسکناس داشت و می توانست از این طریق نبض اقتصاد کشور را در دست بگیرد. روس‌ها هم که رقیب انگلیسی ها بودند، بعداً امتیاز تأسیس بانک استقراضی را از شاه ایران گرفتند. امتیاز راه شوسه اهواز به تهران که موجب نفوذ هرچه بیشتر انگلیس بر بازار ایران میشد، چرا که از این طریق خلیج فارس به مرکز کشور متصل میشد. البته روس‌ها هم که با انگلیسی‌ها در رقابت بودند، امتیاز تأسیس راه شوسه از بندر انزلی به تهران را به دست آوردند. امتیاز لاتاری، از آنجایی که در ایران امتیاز بخت‌آزمایی و قمار وجود نداشت، میرزا ملکم خان ارمنی با دادن رشوه به شاه و امین السلطان حق امتیاز لاتاری را از آن خود کرد. پس از انتشار این خبر، هنگامی که با اعتراض روحانیون و علما مواجه شد، آن را به مبلغ 40,000 لیره به یک مؤسسه انگلیسی فروخت و شاه ایران به خاطر افتضاح به بار آمده مجبور به لغو آن شد. در نهایت امتیاز رژی خفت بارترین امتیازی بود که ناصرالدین شاه در سفر سومش به اروپا به انگلیسی ها بخشید که چوب حراجی بود بر اقتصاد ایران. البته این امتیاز با واکنش شدید مردم و علما مواجه شد و در نهایت ناصرالدین شاه مجبور به لغو این امتیاز استعماری شد. پایان قسمت 12.
صبحتون بخیر باشه. صبح یک شنبه 28 مهر 21 سفر مظفر. آرزو میکنیم که انشالله روز خوبی را آغاز کرده باشید و روزی تمام با سلامتی و موفقیت با اتفاقهای خوب و خبرهای خوش برای شما رقم بخوره. پی میگیریم بخش صبحگاهی برنامه رادیو معارف رو و دعوت میکنم از شما که با